قصد نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار میکنم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بنبست نیاوران که دارای نگاهی تاریخی است به عرصه های مختلف در دوران پهلوی خدمتگزار شما هستم. ما در ادامه برنامه پیشین، موضوع برنامه پیشین، بررسی فرهنگ و سینما در دوران پهلوی، میخواییم بپردازیم به نوع برخورد نهادها و بازوهای اجرایی رژیم پهلوی در رابطه با سینما هنر هفتم. اما کارشناس این برنامه جناب آقای احسان رستگار هستند، منتقد سینمایی و نویسنده. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای پژمان کریمی عزیز و شنوندگان گرامی برنامه بنبست نیاوران.
متشکرم. خدمتتون عرض کنم که اگر موافق باشین بپردازیم به اینکه اساسا اضلاع رژیم پهلوی، اون نهادها و همونطور که در پیشانی مطلب عرض کردم بازوهای رژیم پهلوی که سینما رو ابزار قرار میدادن و در ساحت سینما ورود داشتن کدام اضلاع، کدام نهادها بودند؟
عرضم خدمتتون که وقتی ما داریم در مورد سینما صحبت میکنیم میشه از ورود سینما به ایران که برمیگرده به دوران قاجار و مظفرالدین شاه شروع کنیم.
بله.
میشه به پهلوی اول هم پرداخت، اما اون برشی که به نظرم بسیار چگال و غلیظه و معتقدم اثراتش به صورت خیلی ملموس و عینی همین الان هم هنوز وجود داره و جاری و ساریه که اونم بهش خواهم پرداخت در ادامه، پهلوی دومه.
بله.
در پهلوی دوم ما حکمران فرهنگی داریم که من نمیخوام سیاه نمایی کنم، نمیخوام سفید نمایی کنم، بالاخره مواضع بنده مشخصه، اعتقادم به جبهه فرهنگی انقلاب مشخصه، ولی وقتی داریم در مورد برش های تاریخی و حوادث و مفاهیم تاریخی صحبت میکنیم اول خیلی درست و مفیده که یک روایت دقیق ارائه بدیم، بعد هم میتونیم تحلیلمون رو زمیمش کنیم. اون چی که میخوام بهش بپردازم اینه که ما یک حکمران فرهنگی هنری داریم در پهلوی دوم که فرح پهلویه. فرح در فرانسه همونطور که خیلی ها میدونن و در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی شنیدن و مستندهای گوناگون، در فرانسه در سفری که محمد رضا شاه پهلوی داره و در فضای دانشگاه اونجا آشنا میشه با محمد رضا شاه
توسط زاهدی، اردشیر زاهدی.
بله. اما در اون بستری که این اتفاق میفته، بستر مواجهه جمعی از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان اون دانشگاه با محمد رضا شاه، یعنی اونجا دقیقاً محمد رضا پهلوی نمیدونه که داره با کی صحبت میکنه.
بله.
ولی بعدش جویا میشه، میگه این کی بود، این دختر جسور کی بود. اتفاقی که میفته اینه که یک مهاجر رخ میده و اونجا روحیه و شخصیت فرح برای ما قابل ارزیابی میشه که یکی از وجوه بارز شخصیتی فرح پهلوی این بوده که انسان مداخله‌گر، جسور، زیاده‌خواه و کنشگری بوده در تمام ساحت‌ها، که حالا ما میایم ذیل فرهنگ و هنر اینو بستش میدیم و توضیحش میدیم. و خب شاه هم از این شخصیت مثلا خوشش میاد به خاطر اینکه احتمالاً مأنوس بوده با جنس شخصیت زنان مطیع ساکت ایرانی، که خب این مطیع بودن و ساکت بودن در ذهن منحرف شاه احتمالاً معادل منفعل بودن تعریف می شده.
بله.
در حالی که خب ما اعتقادمون این نیست و خب ازدواج های قبلیش هم گواه اینه دیگه، یعنی ایشون زنان دیگری داشته که همگی طبق اون چارچوب اصول فکری و عقیدتی ما قطع به یقین از فرح بسیار بهتر بودن. اما خب پسند شاه به عنوان آخرین همسرش فرح پهلوی میشه و در سال 38 با هم ازدواج میکنن. پس ما بهتره در مورد برش تقریبا 19 ساله صحبت بکنیم، از 38 تا 57. اضلاع تنظیمگر حکمرانی فرهنگی هنری در عقیده بنده در دوران پهلوی دوم از 38 تا 57 که بازه زمانی ورود فرحه،
یکیش فرحه، خود فرح.
آره، خودش یک ضلعه که من میخوام اینو یک ضلع قرار ندم، من اینو بردم یه ساحت بالاتر، قرارش دادم به عنوان ملکه، ملکه فرهنگ و هنره و پادشاه در واقع، و اختلافات نظرم داره با شاه.
بله.
اما شاه انقدر گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی داره و انقدر مشکلات و انقدر شورش‌ها وجود داره در ایران که اصلا نه تنها به ردخ و فتخ امور اقتصادی و امنیتی نمیتونه بپردازه، به طریق اولا سراغ فرهنگ و هنر اصلا وقت نمیکنه بیاد. وگرنه خب برخلاف فرح که یک آدم کاملا فمینیست بود و جنس فمینیزمش هم فمینیزم اروپایی بود، که تفاوتشو میگم، تفاوت فمینیزم اروپایی با فمینیزم آمریکایی
حتما،
چون بسیار مهمه. ما دوچار سوء تفاهمایی هستیم نسبت به خودمون، نسبت به آمریکا، نسبت به اروپا، بعد در اروپا نسبت به بعضی از کشورها. و من اون جایی که برای فرح الان دارم ترسیم میکنم، حکمران فرهنگ هنریه که ذیلش ساواک و ذیلش اضلاع دیگری مثل کانون پرورش فکری و دیگر نهادهایی که فرح تأسیس میکنه موضوعیت پیدا میکنه.
یعنی ساواک هم در واقع در زیر سایه فرح دیبا قرار میگیره.
ساواک به عنوان یک کنشگر امنیتی سیاسی حتما نه،
ولی از حیث فرهنگی،
از حیث فرهنگ و هنر تحت فرمان فرح نیست، ولی هماهنگ با فرحه. یعنی اینها هم افزا و مقوم هم دیگن،
بله،
باعث مزاحمت هم نمیشن، با همون جایی که لازمه هماهنگن. اون جا هم که هماهنگ نیست ساواک با فرح، دلیل نمیبینه و فرح هم مطالبه ای از این بابت نداره. و من میخوام به صورت مشخص ورود بکنم، یه مقدار ماجرا رو جزئی تر رو تدقیقش کنم. البته در برخی از موارد ممکنه خیلی برای مخاطب مفید باشه که ما رجوع به حال یا به قول فرنگی ها فلش فوروارد هم داشته باشیم، چون اصلا به نظرم بررسی تاریخ مستقل و مجرد از حال یک رفتار عبثه، نقض غرضه، چون ما میخواییم درس عبرت بشه و بیاموزیم از تاریخ دیگه. بعد یه جا هست تاریخ تموم شده در گذشته، اما در برخی از موارد ما میبینیم که تاریخ خودش رو احیا کرده.
توی تحلیل اینجوریه دیگه.
آره. و در حال داره خودش رو تجدید میکنه و بروز میکنه و بعضا پنهان میکنه،
جوری
که بازتولید میشه به نحوی که اصلا ممکنه به راحتی قابل شناسایی نباشه. و اون وقتی ما داریم در مورد پهلوی دوم و فرهنگ هنری صحبت میکنیم، اونجا خیلی حساس میشه که بفهمیم خب ما الان مناسبتمون با چیه. الان ما رها شدیم از سیاست گذاری فرهنگ هنری فرح؟ نه. چون من جوابم نه، پس بعضی از جاها از شما پژمان عزیز اجازه میخوام که
کنم.
گریزی هم بزنم به برخی از وقایع حال حاضر دوران خودمون، مثلا 1403 حتی. خب پس ما داریم صحبت میکنیم از 1338 به بعد. برشی که من میپردازم در برنامه شما اینه. ببینید ما چرا میگیم که فرح مداخله گری داره؟ خیلی از دوستان حتما دیدن عکس هایی از مجالست ها و معانست های فرح پهلوی با بازیگران و اهالی فرهنگ و هنر،
مثل محمد علی گل موسوم به فردین.
آره، یعنی هم بازیگران هستن شامل حالش، هم حتی موسیقیدان ها و خواننده ها که بعضن بعد از انقلاب اسلامی هم فعالیتشون ادامه دادن، بعضن ادامه ندادن. اما بخوایم برگردیم به این موضوع، خب بعضیا اینطور آشناهن که آره فرح انگار توی این فضاها ورود داشته، انگار فرح گوشه چشمی به فرهنگ و هنر داشته، آره ما عکسشو دیدیم با فلان بازیگرا، ما عکسشو دیدیم با فلان کنشگرا و اهالی فرهنگ و هنر. این گوشه چشم یک نکته به نظرم غلطه و خلط مبحث گوشه چشم نبوده. اولا که خب اون موقع اکثر اتفاقات طبیعتا در خفا رخ میداده، به خاطر اینکه نوع رسانه‌هایی که در اون زمان بوده بسیار با واسطه بوده و بسیار پرممیزی بوده و پیش از آن که پیام مورد نظر برسه به دست ما مخاطبین و مردم عادی و شهروندان ایران، 1001 ممیزی و سانسور شامل حال اون اطلاعات و پیام ها می شده. پس خیلی جلسات برگزار می شده، خیلی بدبستون ها رخ می داده، خیلی مداخله گری ها اتفاق می افتاده، اما احدی ازش با خبر نمی شده. حالا ما چطور می گیم که همچین ادعای می کنیم که ساواک به این ترتیب، فرح پهلوی به اون ترتیب؟ من در بخشی از برنامه به این خواهم پرداخت که فرح پهلوی فقط در حوزه فرهنگ و هنر مداخله‌گر نبوده. فرح پهلوی یک دولت موازی داشته
تا جایی که خودش رو میخواسته جانشینی خود محمد رضا کنه.
بله، و باعث چالش‌ها و دعواهایی میشه که این دعواها در قالب مشاجره‌های علنی در حضور دیگران، در حضور نخست وزیر، در حضور بعضی از وزرای شاه مشهود میشه برای همه.
بله،
یعنی اون دعوای از خلوت وارد جلوت میشه و میاد رو.
بله،
که یکی از اون ویدیوها رو ما میبینیم، یعنی یکی از اون ویدیوها در قالب چند دقیقه الان در دسترس،
گفتگوی محمد رضا پهلوی با یکی از خبرنگاران امریکایی،
اون هست که اونجا روحیات ضد فمینیستی و بلکه فراتر از اون ضد زن شاه، یعنی شاه جستش اتفاقا ضد فمینیسم نبوده، جست شاه فمینیستیه، یعنی اون قالب و اون دکوری که درست میکنه برای خودش، میگه که ما میخوایم به زنها بها بدیم که این بها از حق رأی شامل میشه تا آزادی پوشش یا به تعبیر دقیق تر ولنگاری در پوشش و ممنوعیت در حیا. خب شاه میاد اینطور ورود میکنه، ولی شخصیتا شاه یک آدم ضد زن و یک آدم سلطه‌گره که تو مصاحبه که اشاره کردی این خودشو میزنه بیرون.
چقدرم گلدرشت.
خیلی گلدرشت، به نحوی که با پوزخند فرح مواجه میشه، چون مصاحبه دو نفره است ولی با حضور ملکه است که ملکه هم نکاتی رو میگه، ولی ملکه کاملا اونجا تحقیر میشه و اونجا شاه، اون مصاحبه مال دهه 50ه، اون مصاحبه نه مال دهه 30ه نه مال دهه 40ه، یعنی دوران عشق عاشقی فرحشاه گذشته. اینا وارد اون قسمت خیلی جدی و زمخت زندگی شدن که شاه داره حس میکنه که این فرح، اون زن نمایشی که من میخواستم به عنوان ملکه نشونش بدم و ازش استفاده کنم نیست، این فردا دوست داره اصلا بشینه جای خود من، این خودشو ولیعهد میدونه، این خودشو جانشین شاه میدونه، واقعا جانشین شاه میدونه خودشو. که اتفاقا همون مصاحبه، همون ویدئویی که من میخوام بهش اشاره کنم که شاه نشسته در حضور وزرا و در مورد زن صحبت میکنه، در مورد موضوعاتی از این دست صحبت میکنه و فرح و ساکت میکنه، عتاب و خطاب میکنه به فرح، که هم جمع متعجب میشه هم که فرح عقب بینشینه و کاملا مغموم میشه و منکوب میشه. به خاطر اینه که شاه متوجه این نوع رفتار میشه و این دوتا اتفاق، دوتا ویدئویی که الان جفتش موجوده متعلق به 4 سال پایانی.
بله،
جفتش متعلق به اون 4-5 سال پایانیه و یعنی دقیقا بین سال 52-53 تا 57 و بسیار مهمه. نگاه شاه به فرح در دهه 50 کاملا متفاوته، یعنی مراقبشه، یعنی احساس میکنه که این اومده بود برای فضای فرهنگ و هنر ولی پاشو فراتر گذاشته، این خودشو پادشاه در سایه میدونه. و حالا وارد چند تا جزئیات بشیم اگر موافقی. ما یک مصاحبه داریم از آقای مسعود کیمیایی،
فیلمساز دوران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب.
آره، فیلمسازی که قبل از انقلاب فکر میکنم 7 تا فیلم ساخته بود آقای کیمیایی و بعد از انقلاب خیلی پرشتابتر و خیلی پرتعدادتر ادامه داد فیلمسازی‌هاش رو و فیلم‌های مختلفی که عرضه، که البته فیلم‌های قبل از انقلاب ایشون از جهتی میتونه بهتر و آوانگاردتر باشه از نظر سینمایی.
بله،
ایشون مصاحبه داره با آقای هوشنگ گلمکانی،
سردبیر پیشین مجله فیلم.
ایشون مصاحبه دارن در سال 98 که ویدئوی این مصاحبه موجوده، من دیدم اخیراً هم باز دوره باز نشده امسال، چون مصاحبه خیلی مهمیه. آقای کیمیایی صحبت میکنن در بخشی از مصاحبه در مورد گوزنها. گوزنها که خب اسمش درستش هم گوزنها بوده ولی برخی بنا به دلایلی
گوزنها
که عرض میکنم، آره گفتن گوزنها، خدای کیمیایی هم توی مصاحبه میگه، چون میخواستن سیاسی زدایی کنن.
بله بله،
میخواستن اون بار معنایی گوزن که جنبه مبارزاتی داشته رو از اون عبارت توهی کنن و یه مقدار خونساتر به نظر برسه، در حالی که خب آمدانه آقای کیمیایی اسم انتخاب کرده بوده و گوزنها گذاشته بوده. بعد در اون مصاحبه نکته رو آقای کیمیایی میگه که این نکته واقعا میتونه یک فتح باب و یک منظر گشایی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه رسمیت و قطعیت تاریخی میده به یک گزاره که پیش از اون منتسب بود به برخی از نهله‌های فکری. اون گزاره چی بوده؟ اون گزاره همینه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و باید انقدر تکرار و توضیح داده بشه که برای مخاطب جا بیفته، و اون مداخله گری نهادهای امنیتی یعنی ساواک در دوران پهلوی دوم در فرهنگ و هنر، و مداخله گری مستقیم ملکه، که ما ملکه رو نماد شاه میدونیم دیگه، ملکه اصالتش از کیه؟ از پادشاهه، و از این بابت رأس حاکمیت محسوب میشه دیگه، ملکه رأس حاکمیت اون موقع محسوب میشده. مداخله گری اینا در فرهنگ و هنر تا چه حدی؟ حدش رو من الان میگم. حدش در این حد بوده که دو تا پایان بندی وجود داره در مورد فیلم گوزنها و ویدئوش هم هست، یعنی ویدئوی هر دو پایان بندی رو من دیدم، که هر دو در یک مکانه، هر دو فرمز غریبیان داره، هر دو در خانه است، در همون خانه است. و چی متفاوته؟ پایان بندی از نوع زنده موندن یا زنده نموندن قهرمان و تسلیم شدن و تسلیم نشدن قهرمان داستانه. ماجرا از چه قرار بوده؟ ماجرا از این قرار بوده که این نکته خیلی عجیبیه، نسخه اصلاح شده که سانسور شده و دستور داده شده توسط ساواک بوده، اصلا توسط آقای کیمیایی کارگردانی نشده. و اتفاقی که میفته اینه که ساواک میگه ما به شما اجازه نمیدیم این فیلمو تموم کنیم، مگر اینکه صدا میکنه آقای کیمیایی رو، خیلی روشن توجیهش میکنن و بهش میگن که ما نمیذاریم تو این کارو بکنیم، مگر اینکه پایان بندی فیلم این باشه که ما میگیم، کارگردان هم میفرستیم و در صحنه اون فیلمنامه که ما میخوایم، اون دیالوگی که ما میخوایم از زبان بازیگر تو گفته میشه و ما بعدش به تو مجوز میدیم. و اون دیالوگ دیالوگیه که نشون دهنده پذیرش تبهکار بودن قهرمان گوزن هاست، یعنی باید بپذیره که تا الان داشته رفتار تبهکارانه انجام میداده، نه یک قیام قهرمانانه. و این جملات خب از زبان قدرت گفته میشه و سید رسول هم تو همون چارچوبی که دوست داشته کاری کنه که قدرت قانع بشه این کارو میکنه و خودشو تسلیم میکنه و عملا هم حاکمیت دل رحم نشون داده میشه، ساواک دل رحم نشون داده میشه،
شخصیت اصلی هم همونطور که شما گفتین تبهکار نشون داده میشه،
شخصیت اصلی
الغام میشه.
آره، شخصیت اصلی نادم و پشیمان سر به زیر خودشو تسلیم میکنه و اونا هم یه خش روی قدرت با بازی فرامرز غریبیان نمیندازن، همه چیز در سر جای خود طبق سلیقه‌ای که اونها داشتن ساخته میشه. نکته اسفبار اینه که من میخوام بگم اون موقع نوع مداخله‌گری امثال فره و امثال ساواک، که ساواک هم به خودی خود که اینجوری نبوده، ساواک به خودی خود اول میکشته بعد صحبت میکرده، اما وقتی ساواک هماهنگ میشه با یکی مثل فره، اون میاد چیکار میکنه؟ اون میاد میگه آقا ما برای چی اینا رو بکشیم؟ برای چی بندازیمشون زندان؟ شکنجه به جای خود، کشت و کشتار هم به جای خود، ولی ما میتونیم از اینا بهره برداری کنیم. از مسعود کیمیایی میان بهره برداری میکنن به بهترین شکل، به نحوی که ایشون بعد از قریب 4 دهه تازه میاد توضیح میده که چی شده.
تازه افشا میکنه.
تازه میاد افشا میکنه. امانتداری آقای کیمیایی تأثیر برانگیز.
خب ایشون اسمش هم تو کتاب خدمتتون عرض کنم که دامگه حادثه پرویز ثابتی هم اومده.
چون من یاد داستان میساقی افتادم.
خود همون قضیه
مهدی میساقی ترکننده گوزن‌ها که استودیو میساقی معروفو داشت، استودیو بسیار معروف استودیو اون موقع بوده. مثلا از جهت دوبله.
بله.
و اونم خاطره خیلی عجیبیه که پرویز ثابتی میره اونجا و با این برخورد فیزیکی میکنه و به نمایندگی از ساواک میره و تهدیدش میکنه، تهدید به مرگ و برخورد خشن فیزیکی و عملا تهدید به این که دیگه نمیذارم کار کنی.
اصلا آقای رستی، حالا چون اسم پرویز ثابتی اومد، حالا میخوایم یه سرم به اتاق فرمان بزنیم، اسم پرویز ثابتی اومد چون این فرد بهایی هم بوده، حتما حالا من پیشنهاد میکنم تهیه کننده محترمم که ما یه برنامه راجع به اصلا ورود بهاییان به ساحت فرهنگ داشته باشیم، چون بحث بسیار مهم و
پژمان. من یه نکته رو بگم، اینم خیلی جالبه، ما یک مقدار باید توجه داشته باشیم اصولا در فضای فرهنگ و هنر زمان ها مهمه، معنی داره، اتفاقی نیست، نباید اتفاقی برداشت کنیم مگر اینکه مجبور بشیم، باید اینها رو مرتبط برداشت بکنیم به صورت خودکار و پیشفرض. تاسیس استدیو میساقی میدونی چه سالیه؟ سال 38، یعنی زمان ورود فرهه، یعنی
همزمان
با ازدواجه، یعنی ازدواج فره و شاه 38، تأسیس استدیو میساقی هم 38. و میخوام بگم یک، من نمیخوام تعابیر فاخر استفاده کنم مثل موج نو، چون موهن میدونم سینمای اون موقع رو، اما بحث اینه که میخوام بگم اون 2 دهه پایانی از تقریبا 38 تا 57 اتفاقای بسیار پرشتاب و اتفاقای بسیار عجیب و غریبی تو فضای فرهنگ هنر میفته که قبلا مسبوق به سابقه نبوده.
خود همون استودیو میساقی رو عرض کردم چون بومایه بهایی داره قابل پرداخته. یه سر به اتاق فرمان میزنیم، یه سرعتی آقای رستگار بکنم، باز خواهیم گشت. برنامه برنامه بن‌بست نیاوران رو میشنوین. ما داریم درباره فرهنگ و سینما در دوران پهلوی، خاص پهلوی دوم، صحبت میکنیم. آقای رستگاری، یه نکته بگم راجع به سینمای امریکا که شما حرف اشاره قرار دادین، حیف بهش نپردازیم.
نه، اشاره کردم که اتفاقا شما محبت کنید و مطرحش کنید.
خواهش میکنم، لطف شما. اشاره فرمودید که به هر حال سینمای امریکا سانسور ممیزی نداره، یا این تلقی وجود داره برای برخی که سینمای امریکا اصلا پیش به سمت ممیزی نرفته، اصلا پیش به سمت سانسور نرفته. حالا راجع به تفاوت سانسور ممیزی هم بعدن صحبت میکنیم، نمیدونم، شاید یکی دو هفته پیش صحبت کردم، یه اشاره کردم، حالا جا داره بازم بهش بپردازیم. اتفاقا سینمای امریکا جزء اون دسته از سینماهاییه که اولین سانسور، اولین ممیزی در خود همین سینما اتفاق افتاد. حالا بگذریم از اون، ولی در سینمای امریکا خود کمپانی ها که اون کارخانجات فیلم رو تعبیر رویاسازی یا اون شرکت‌های فیلمسازی، اینها خودشون چون ماهیت صهیونیستی هم دارن، چون به مرکز قدرت وصلن، چون منطبق با اون منشور سینمایی یا اون ریلگذاری سینمایی که در خود CIA صورت گرفته توسط یکی از اون کسایی که این ریلگذاری انجام داده، خوب بهش اشاره کنیم، جان فورد، یعنی اون کسی که به عنوان پدر فیلم‌های سینمای وسترن نامیده میشه،
سینمای کلاسیک،
اونها منطق با این ریلگذاری دارن حرکت میکنن. بنابراین اون ممیزی، اون سانسور، یا بهتر بگم سانسور، اصلا در پیش از ساخت یک فیلم و بعد در حین ساخت فیلم رخ میده. اینجوریه که شما دستگاهی یا نهادی یا بازوی اجرایی تحت عنوان بازوی نظارتی یا ممیزی خیلی آشکار در سینمای امریکا نمیبینید. خب آقای رستگار عزیز، شما اشاره فرمودی به حالا تأسیس استودیو میثاقی همزمانیش با ازدواج خود فرح دیبا. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خود دفتر فرح دیبا چگونه تبدیل به یک مرکزی شد برای فعالیت‌های سینمایی، چون این گونه تلقی شد و تبلیغ هم میشد توسط برخی از رسانه‌های معاند و هنوزم میشه، معاند فارسی زبان، که فرح یک دلبستگی عمیقی به فرهنگ و ساحت فرهنگ و هنر داشت، خاص سینما، و این دفتر بنا به همون دلبستگی و علاقه و میل به بست فرهنگی ایجاد شد.
خدمتون عارضم که چون شما اشاره کردیم به نوع مداخله گری فرهنگی هنری و نوع مدیریت فرهنگی و هنری و نوع حکمرانی فرهنگی هنری آمریکا، یا به تعبیر دقیق‌تر هالیوود،
بله،
اینو اشاره بکنم و بعد بریم سراغ فرح و گفتمانش و دلبستگی‌هاش و اون حکمرانی موازیش و اون پادشاهی در سایه‌ای که داشته. ما مفهومی داریم در نه فقط فرهنگ و هنر، نه فقط در رتوریک یا چارچوب ادبی و نظری فرهنگ و هنر، بلکه در چارچوب ادبی و نظری علوم سیاسی، یعنی فرهنگی سیاسی. این مفهوم تحت عنوان مکارتیزم که بعضن مکارتیسم اشتباهاً گفته میشه، مکارتیزم وام گرفته از نام سناتور مکارتیه، سناتور جوزف مکارتی، یکی از سناتورهای آمریکا بوده. یعنی کی بوده؟ یعنی یک سیاستمدار بوده در تراز اول ایالات متحده، سناتور بوده دیگه، نماینده سنا بوده. چون همونطور که شنوندگان و مخاطبین آگاه ما میدونن، خب آمریکا دو خانه‌ایه، یعنی بایکامراله، یعنی دو تا مجلس داره، یه دونه مجلس کنگره است، یه دونه مجلس سنا. و به خدمتتون عارضم که مجلس نمایندگانه، مجلس خواص، همچین حالتی، مجلس بالادستیشون همون سناست.
بله،
مثل انگلستان که اعیان و عوام داره. به خدمتتون عارضم که اون چه که میخوام اشاره کنم اینه که این مکارتیزم در واقع ذیل اون فعالیت‌های ضد کمونیستی سناتور جوزف مکارتی بوده. ایشون میاد یک چارچوب طراحی میکنه در دهه 50 میلادی، یعنی حدود 1950 به بعد، و در آغاز دوره جنگ سرد میاد فضای فرهنگی هنری آمریکا، بلخص هالیوود، و ذیل مدیریت خودش چارچوب بندی میکنه، ساختار بندی میکنه و یک فهرست عریض و طویل که قابل تصور نیست آماده میکنه به عنوان افرادی که اینها یا متهمن به کمونیست بودن، یا نزدیکن به کمونیست ها، یا ممکنه نزدیک بشن به کمونیست ها. یعنی در آینده ممکنه که اتفاق بیفته، الان اصلا نیفتاده.
یعنی ما یه تقسیم بندی کنیم به عنوان کسانی که مثلا هوادار انقلاب هستن، اینها ممکن است ضد انقلاب شن، اینها ممکن است.
آره، یه اصطلاحی هست در گذشته در ادبیات محاوره‌ای ما میشنیدیم که من تو ناصیه فلانی دیدم که فلانه، پیشونی نوشتش اینه که فلان.
بله.
اما اون فهرست عریض و طویل که فهرست کاملش الان موجود نیست، فهرست مکارتیزم یا فهرست سناتور جوزف مکارتی، بعضی از اسامیش چرا؟ بعضی از اسامیش افشا شده.
نه کلن افشا نشده.
آره،
اونایی که پنهان.
آره ولی بعضی از اسامیش افشا شده به خاطر اینکه مثلا طرف یهو 4 سال 5 سال 10 سال ممنوع کار شده. و ممنوع فعالیتی که شده اینجوری بود، نبوده که فکر کنید فقط تو آمریکا بوده. اون دوران بالاخره دوران سیطره آمریکا به صورت خیلی هژمون بر غربه، دوران رویارویی شوروی با ایالات متحده.
خود چاپلین میتونه تو این حوزه مثال زدنی باشه
که دیگه اصلا چاپلین شما میدونید دیگه هیچ وقت بهش جایزه آنچنانی در آمریکا داده نمیشه، یعنی چارلی چاپلین اسکار نگرفته است، کسی که اسکار نگرفته. یعنی یهو شما میبینید یک اصغر آقایی مثلا دوتا اسکار بهش میدن، بعد مثلا یک چارلی چاپلین هست که مثلا بهش یک بارم اسکار نمیدن. یک جایزه تقدیر و تشکر از یک عمر فعالیت هنری در انتها میدن. این جایزه هم که میدونید معنیش چیه، معنیش اینه که ما یک عمر به تو هیچ توجهی نکردیم.
زمین که میتونی حالا بازنشستگی تو بگذرونید.
نه، ما قبل از مرگ میخواستیم با تو عکس یادگاری داشته باشیم. معنیش اینه. معنیش اینه که با پزشکاتون صحبت کردیم، پزشکاتون گفتن که بالاخره انقریبه که اون اتفاق بیفته و بیاد یه جایزه هم به تو بدیم برای خودمون. یعنی اون جایزه رو به طرف نمیدن برای خودش، میدن برای خودشون. اسکار فهرستش رو نگاه میکنیم، چقدر زشت. من یکی از نمادهای سینمای صامت رو ندارم. یکی چیه؟ نمادشه.
بله.
و یکی از معروفترین بازیگران و کارگردانان کل دوران سینمای جهان رو بهش جایزه ندادم. خب این خیلی برای من اسکار بده.
بله.
من آکادمی باید به این جایزه بدم برای خودم.
درسته.
بعد برگردیم به مکارتیزم. مکارتیزم خلاصه بسیار هم فراگیر بوده در تمام عرصه‌ها و عملا نمایندگی کننده دادگاه تفتیش عقاید بوده.
بله.
در عرصه فرهنگ و هنر، در حالی که خب خیلی ها فکر میکنن دادگاه تفتیش عقاید مربوط میشه به دوران دیگری،
قرون وسطا،
مربوط میشه به صده های گذشته، مربوط میشه به قرون وسطا و خواستگاهش آمریکا نیست و آمریکا برای مقابله با اون نگاه اروپایی اومده تأسیس شده. عمدتا انگلیسی ها اومدن تأسیسش کردن به خاطر این بوده که میخواستن بگن ما نوگراییم، ما واقعا معتقدیم بر لیبرتی و فریدم، معتقدیم بر آزادی در هر دو تعبیرش، یعنی هم آزادی سیاسی هم آزادی به معنی همون رهایی متعارف عرفیش. و از این بابت خیلی جالبه که دوستان توجه بکنن یه سبک مدیریت فرهنگی هالیوود و آمریکایی اینجوری بوده که به سبک جنرال سناتور جوزف مکارتی، جنرال بوده آقای جوزف مکارتی، فقط سناتور نبوده، به سبک ایشون میاد یه دوران خیلی عجیب و غریب سیاه علنی رقم میزنه برای هالیوود. بعد این سیاه که ما میگیم دوران سیاهیه که ثابت شده و دوران سیاهیه که اعلام شده، وگرنه یک واقعیت وجود داره که مکارتیزم همین الان هم هست ولی خیلی هوشمندانه تر و بروز شده.
خب ربطش مثلا دوران پهلوی چیه؟
الان ربطش رو میگم. مثلا شما چطور ممکنه که این دادگاه های عجیب و غریب تیک تاک و فیسبوک و یعنی شرکت متا و اینستاگرام و مابقی شبکه‌های اجتماعی که داره برگزار میشه توی آمریکا طی 4 سال اخیر و همچنین اکس یا توییتر و اون نوع برخورد تنظیمگرانه یا مدیریت فرهنگی کاملا مسلطی که اونها اعمال میکنن روی بسترهاشون، چطور ممکنه اینو دادگاه تفتیش عقاید ندونید؟ یا این برخوردی که مثلا با اساتید دانشگاه‌های برتر آمریکا از جمله هاروارد، از جمله ییل شد و رؤسای دانشگاه اخراج شدن به خاطر تجمع دانشجویان برای حمایت از غزه، نه توهینی کردن به رژیم صهیونیستی، نه توهینی کردن به یهودیتی، چی، فقط پرچم فلسطین رو بلند کردن و حمایت کردن از مظلومان و کشته شدگان و کودکان و زنان و مردان و انسانهای مظلوم غزه. ربطش چیه؟ ربطش اینه که من میخوام بگم ما یک سبک مدیریت فرهنگی داریم در اروپا که اینجا نمایندگی کنندش فرانسه است و ما میخوام در مورد فرانسه صحبت کنیم. یک سبک دیگه هم داریم که آمریکاییه. ما یه جای دیگه بحثمون اشاره کردیم به فمینیسم.